أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی این است که 36 ظاهرن بود، لا دلیل علا ضرورت تجرد شیء من هما. گفتیم یک نظر هست که نظر مشهوره و اون نظر مشهور این است که علم همواره مجرده. اصلا علم رو تعریف کردن پیش از اینکه وارد تقسیم به حضوری و حصولی بشن، علم رو تعریف کردن به حضور و مجردن لمجرد، حضور مجردی برای مجرد دیگر. پس بنابراین گفتن یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصول اینه که هر دو باید مجرد باشن. هم علم حضوری همواره مجرده و هم علم حصولی. ما عرضمون اینه که نه، چنین نیست. البته در این نظر مثل ملا صدرا همراه با ماست، برای اینکه ملا صدرا قائل است به اینکه همه کمالات وجودی در همه وجودات هست. یکی از کمالات وجودی علمه. همه موجودات عالمند. البته حالا برهانی داره ایشون، ما برهانش رو قبول نداریم و میخواد اینو برهانی کنه، بگه از نظر عقلی این مسئله اثبات شده است و یقینیه که هر موجودی عالمه. خب اگه هر موجودی عالمه، پس علم حضور و مجرد لمجرد دیگه نیست، برای اینکه بعضی از موجودها مجرد نیست. اما ما گفتیم پیش از آنی که این بحث بشه، خود مجرد و مادی باید معناش معلوم بشه. مجرد یعنی چی؟ مادی یعنی چی؟ عرض کردیم مجرد به دلیل اینکه مقابل مادیه یعنی بی ماده. مجرد گفتیم از مقابلش معناش معلوم میشه. ثلاثی مزیدون فیه، ثلاثی مجرد. مجرد یعنی مزیدون فیه نداره. متأهل مجرد. مجرد یعنی چه اینجا؟ یعنی اهل و عیال نداره. متلبس مجرد. مجرد در اینجا یعنی چه؟ یعنی لباس نداره، یعنی لخته. پس خود مجرد مفهومش معلوم نمیشه مگر از مقابلش. به تعبیر دیگه تعرف الاشیاء و به ازداده ها. میگه مقابلشو نگاه کن و خودشو میفهمی. پس مجرد یعنی بیماده. گفتیم خب مجرد یعنی بیماده، ماده چیه؟ مادی چیه که بعد مجرد معلوم بشه؟ گفتیم باید بریم سراغ مکاتب مختلف. در مکتب مشائین ماده عبارت است از چی؟ از هیولا. و مادی یعنی خود هیولا و هر چه که در هیولا منطبعه، که عبارت است از چی؟ صورت‌های نوعیه و جسمیه که در هیولا منطبعند و جوهرند. همه اعراض که از آثار صورت نوعیان و در هیولا منطبعان. معنای انطباع گفتیم یعنی چه؟ گفتیم انطباع معناش اینه، چیزی رو منطبع میگن که اگر منطبع فی از بین بره این هم از بین میره. منطبق غیر متعلقه. متعلق چیزیست که اگه متعلقش از بین رفت خودش لازم نیست از بین بره، میتونه باشه. اما منطبق نه، منطبق یعنی مهر شده توی اون، اگه اون نباشه مثل نقش روی جسم نمیشه، نقش بمونه جسم از بین بره. همه اعراض و همه صورتهای نوعیه و جسمیه در ماده، نمیشه مادهش نباشه اما صورتش باشه. صورت وجود فی نفسه لغیره، اگه لغیره پس باید غیرش باشه، اگه غیرش نباشه خودش هم نیست.
اونایی که صورتها رو مجرد میدونن چی؟
خب اون دیگه پس صورت چیز نیست، صورت یه منتبع نیست. حالا ما داریم حرف مشایین رو میگیم. مشایین قائلن به این که همه یه صور جوهریه منطبعن در ماده، چه صورت جسمیه. خب گفتیم اینها که قائلن به این که مادی یعنی خود هیولا و هرچه در هیولا منطبعه، خود هیولا از کجا اومده؟ این هیولا این از کجا اومده تو فلسفه مشا؟ گفتیم این حرف بر اساس چند دلیل در فلسفه مشا جا باز کرده. دلیل اول دلیل فصل و وصل بود. پس گفتیم برهان الفصل و الوصل لإثبات الهیولا. مقدمه اولش این بود که الجسم قابل للانفصال، انفصال ای الانقسام مل خارجی، جسم میپذیرد انقسام چی را؟ خارجی را. یعنی در خارج میشه جسم رو تقسیم کرد به دو قسم، یه سنگ رو میزنید تقسیم میشه به دو تیک، یه کاغذ رو پاره میکنید، جسم قابل انفصاله. مقدمه دوم و مجرد الاتصال ای الامتدادات و سلاسل جوهریه لا یقبل الانفصال. خب حالا بیا ببینیم، جسم رو ما میگیم میشکنه، جسم قبول میکنه انفصال را. خب تو عرف این تحلیل ها لازم نیست، خب میگم میشکن آقا بیا میشکن جسم و تموم. اما فیلسوف میاد روی همین عمل خیلی ساده یه تحلیل عقلی میذاره و اون این است که خب آقا جسم که شکست، این تعدد این انفصال رو چی پذیرفت؟ چی پذیرفت این انفصال رو؟ مشا ابن سینا اینجا میاد از شما سوال میکنه، یه چیه که میپذیره این انفصال رو؟ اگه بگید خب همون امتدادات سلاس میپذیرند شکسته شدن رو، میگه نمیشه، میگه نمیشه سه بعدی جسم از اون جهت که سه بعدی هست بپذیرد چی رو؟ انفصال. از اون جهت که سه بعدیه نمیتونه بپذیره. جسم یعنی همون موجود جوهر سه بعدی نمیتونه بپذیره.
علتشون چیه نمیشه؟
حالا میگیم. چرا این مقدمه دوم همه استدلال رو به دوش داره؟ میگه برای این که لأن القابله
لابد ان یجتمع مع المقبول.
یا آقا این تخته‌ای که نیم متر بود، نیم متر مکعب حجمش بود، شما تقسیمش کردی به دو بخش. خب اگه بگی اون نیم متر مکعبه پذیرفت این تقسیم را، این غلطه. برای اینکه پذیرفتن شرطش وجود پذیرنده است. بله؟ شما به فرض میخوای یه شهریه 1 میلیارد تومانی از من بگیری، 1 میلیارد تومان میخوام به شما شهریه بدم، ولی چی؟ تا شما میخواید بگیرید چی میشه؟ فوت میشونید هوا. قدرت من انقدر زیاده که شما رو اعدام میکنم قبل از اینکه دستتون، اعدام فلسفی ها، نه اعدام قضایی، یعنی هیچ میشید. وقت میشه بگیم قبول کرد فلانی شهریه 1 میلیارد تومانی رو چکار کرد؟ قبول کرد. خب نیست که قبول کنه. میگه ببین عرف میگه که جسم قبول میکنه، ولی من ابن سینا میگم آقا عرف اشتباه میکنه، ما بالعرض رو به جای ما بالذات میگیره. جسم از اون جهت که ابعاد ثلاثه داره قبول نمیکنه. چرا؟ برای اینکه شکستن یعنی از هم ریختن اون ابعاد ثلاثه، یعنی اون نیم متر مکعب از بین بره، به جاش دو تا نصفه پیدا بشه. خب اگه اون از بین میره پس او قبول نمیکنه. قبول شرطش وجود قابل است با مقبول، یعنی با اون پول باید وجود داشته باشه. وقتی پولو میگیره خودش باید باشه، نمیشه بگی پولو میگیره در حالی که خودش میره تو عالم نیستی. خب پس این ابعاد ثلاثه جوهری که حقیقت جسمه، میگیم امتدادات ثلاثه جوهری، این نمیتونه بپذیره انفصال رو. حالا اجازه بدید هر فعلا. پس چرا؟ لأن القابل لابد ان یجتمع مع المقبول و تلک الامتدادات، او امتدادات ثلاثه جوهری تزول و بالانفصال، وقتی میشکنه، وقتی منقسم میشه. چرا تزول؟ لأن الاتصال مساوغ للتشخص. یا این سنگ تا به هم وصل یه شخص سنگه، وقتی شکسته میشه دیگه اون شخص نیست، دیگه دو تا شخص سنگه، یه شخص که نیست. پس اون تشخصه از بین رفت، یه تشخص جدیدی، دو تا تشخص جدید به وجود آمد. پس ابن سینا میگه خوب اگر خود ابعاد ثلاثه جوهری نمیتونه بپذیر انفصال را، پس باید یه چیزی تو جسم باشه غیر این امتدادات ثلاثه جوهری که کار او پذیرش باشه، و اون اسمش چیه؟ هیولا. اذن از این دلیل نتیجه میگیره که لیس الجسم مجرد الاتصال الجوهری، صرف اون امتداد جوهری نیست، بل فیه جزء هو قابل للانفصال و هو هی الحی و هو الحیولا. هیولا یعنی توی جسم یه چیزی هست که هیچ فعلیت نداره، موجودی است که هیچ فعلیت نداره، قوه محض، فعلیته ان لا فعلیت له. چرا میگیم عیب این آقای نوروزی اینه که آدم سخاوتمندیه، اینه که بی عیبه. آفرین. اگه ادبیات رو یادتون بود، ادبیات میگه استثناء دو رقمه، یه استثنای متصله. در استثنای متصل چه کار میکنن؟ یه چیزی رو که واقعا داخل مستثناست اخراج میکنن. جا ان القوم الا زید. اما استثناء منقطع چیه؟ استثناء منقطع این است که چیزی که داخل مستثنا من نیست بعد از ادات استثناء میارن. خب یعنی چه که استثناء نشد؟ میگه ها، این برای تأکیده. تأکیده بر چی؟ بر عموم. استثناء کارش نقض عمومه، اما این استثناء کارش چیه؟ تأکید عمومه. یعنی میخواد بگه این عموم هیچ ضربه نخورده. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلولون من قراء الکتاب. هیچ عیبی ندارن جز شجاعت، جز این که شمشیرهاشون کنده از ضربت زدن به لشکرها. این خواهد چی بگه؟ میخواد بگه اگه بخوایی یه عیب برای اینا بشماری پیدا نمی کنی، مجبوری یکی از محسنات اونها رو به جای عیب بیاری قلم داد. این تأکید بر لا عیب فیهمه، نه اینکه اثبات یک نوع عیبه. یا فعلیته ان لا فعلیت له، تأکید بر همون قوه محضه. خیلی جا میگن قوه محضه لا فعلیت له. اینجا میخواد بگه اون لا فعلیت له که گفتیم کلام شعری نبود، کلام ادبی نبود، که هرچه دروغ تر قشنگ تر. نه، اون کلام یک فیلسوف و حکیمی بود که دقیق صحبت میکنه، یعنی هیچ واقعا هیچ فعلیتی نداره. هیولا یعنی این. حال فهمیدید؟ حال نمیتونید تصور کنید یه چیزی که وجود نداره، وجود داره اما فعلیت چه نداره. این حالا مشکله.
حتی سایه هم بالاخره یه
فعلی. بله بله. و هو الهیولا التی تعرف به انها قوتون محضتون جوهریتون لا فعلیت لها اصلا. این اصلا یعنی همون فعلیته ان لا فعلیت لها. خب این برهان. ما عرض کردیم که این استدلال رو خود ابن سینا آرزاش هم اون دفعه گفتیم آورده، و خیلی هم از پیروان ابن سینا تو کتاباشون آوردن، ولی دیگه الان به این دلیل استدلال نمیشه. یعنی همون هم که قائل به هیولا هستن به این دلیل استناد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شما بحث جواهر و اعراض نهایی اگه یادتون باشه، اونجا فرمودن که اتصال که مساویس با امتداد دو قسمه، جوهری و عرضی. اتصال جوهری همون
جسمیت است که عبارت است از امتدادات در جهات سلام.
این که جسم سه بعدیه، این سه بعدی بودن حقیقت جسمه، اما گفتیم که همین فلاسفه، اینا رو ما نگفتیم، اینا رو خود آقایون گفتن،
قائلن به این که یه امتداد عرضی داریم. این امتداد عرضی گفتن سه جوره، یکی در سه جهت، ببخشید، یا قاره که هفته پیش اینو کامل نگفتیم، یا غیر قاره. غیر قاره رو گفتن همون زمانه و تمام. قارش خودش سه جوره، یه وقت در سه جهت، یعنی امتدادات در جهات سلاس. ببینید
یک امتداد جوهری داشتیم، اونم امتدادات در جهات سلاس بود، یک امتداد عرضی قار داریم، اونم امتدادات در جهات سلاسه.
اون چیه؟ اسمش حجمه یا جسم تعلیمی. یکی هم در دو جهت که اسمش سطحه، یکی هم در یک جهت که اسمش خطه.
حالا ما که میخواییم جواب بدیم و فیه
ان الذی یزول بالانقسام،
اونی که با شکستن، با دو تیکه کردن از بین میره، حجم یک متریه که میشه 4.5 متری،
8.5 متر،
8.5 متر. وقتی یک متر مکعب را تقسیم بکنی به 0.5 متر مکعب، 8.5 متر مکعب درست میشه. 8.5 متر مکعب میشه چی؟ میشه 1 متر مکعب. بله؟ 8 آقا. ای درستی میخوای 2 تا، 2 تاش میشه 1 دیگه، 2 تا نصفه میشه 1. ولی خب وقتی دقت کنی 8.5 متر مکعب لازمه تا بشه 1 متر مکعب. اونی که به انقسام زایل میشه هوال حجمه.
الذی هو تعین الجسم،
توضیح دادیم هفته پیش، جسم آقا اصل سبعدی بودن جوهریه، اما چقدر توش نیست. جسم یعنی جوهر سبعدی، چقدر؟ هر چقدر باشه جسم، 1 میلیمتر باشه جسمه، بی نهایت هم باشه جسمه، به اندازه کره زمین هم باشه جسمه، بزرگتر هم باشه جسمه، کوچیکتر هم باشه جسم. خب این که از بین نمیره با تقسیم، اون چون مبهمه. جسم امتدادات ثلاث جوهریه، ولی مبهمه جسم امتدادات ثلاثش. اونی که متعین هست عبارت هست از حجم، که چیه؟ که امتدادات عرضیه. وقتی تقسیم میشه، اونی که از بین میره اون حجم 1 متره، اما اصل امتدادات جوهری سر جای خودش هست. و چون مبهمه، هم با وحدت سازگاره هم با کسره، یعنی اون وقتی که متصل بود یکی بود، حالا شده چی؟ دوتا. احسنتو. پس خود جسم باقیه، شما گفتید باید قابل با مقبول جمع بشه، میگیم قابل خود جسمه. اونی که زایل میشه چیه؟ حجمه. شما اگر حجم را با جسم فرقش را دانسته بودید، که بارها علامه روش تأکید کردن تو نهایه، که نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی نسبت زمان است به حرکت، نسبت استعداد است به قوه، نسبت متعین است به مبهم. بنابراین دیگه این استدلال تمام نیست. شما گفتید چون ابعاد ثلاث جوهری از بین می رود نمیتونه قبول کند انفصال را. ما میگیم ابعاد ثلاث جوهری آقا از بین نمیره، ابعاد ثلاث عرضی از بین میره و ابعاد ثلاث جوهری به دلیل ابهام همواره چیه؟ باقیه. هو الحجم الذي هو تعین الجسم لل امتدادات و سلاسل جوهریه التي بها فعلیت الجسم، جسم طبیعی. فإن هذه الامتدادات مبهمتون تقبل الوحدت و تعدد کما تقبل ای حجم فرز. شما نمیگفتید جسم اگه یه میلیمتر باشه جسمه؟ خب اگر جسم دو تیکم باشه جسمه، یه تیکم باشه جسم. پس جسمیت هست که قبول میکنه و دیگه احتیاجی به چیزی به نام هیولا نداره.
حتی ماهیتش
هم عوض بشه باز جسمیتش باقیه. احسنتم، یعنی صورتهای نوعیش هم عوض بشه جسمیت باقیه، یعنی جسمی که میپذیره صورتهای نوعیه رو. این در حقیقت رد برهان قوه و فعلی است که الان آقای نوروزی دارن رد میکنن، ولو حالا وقتی میخوای برهان قوه و فعل رد کنی ایشون مقاومت میکنه. خب پس بنابراین اشکال اول اینه که آقا شما دنبال یه چیزی میگشتید که قبول کنه انفصال را، اون ما میگیم هست، احتیاج نداره به این که یه هیولایی رو دست و پا کنید تا اون قبول کنه. نه هست تو خود جسم، خود جسمیت قبول میکنه. این جواب اول بود که قبلا گفته بودیم. و اما جواب دوم، این وفیه اولا بود و ثانیا و ثانیاً این است که ان الاقوال فی تغیرات العالم اربعتون، تو عالم تغییر هست ولی این تغییرها تفسیر فلسفیش چیه؟ چهار نظریه هست که الان حاکم این نظریه ها، ولی بخوای همه اون نظریه هایی که از اول تاریخ فلسفه تا حالا بوده شاید بیشتر از این بشه. قول اول این است که الجوهر لا يتغير الا بالكون والفساد. گفتن در جوهر تغییر به کون و فساده. این قول قول کیاست؟ این کاش که گفته بودیم. قول اول قول مشاینه، لل مشاین. میان جوهر حرکت درش نیست. تغییر هست، یعنی ابن سینا حالیش بود که این
آتش خاکستر میشه، این چوب خاکستر میشه، این مثلا دانه گیاه میشه. این تغییرات جوهری رو که میدید انکارم نمیکرد. تخم مرغ مرغ میشه. منتها میگفت اینا حرکت نیست، چون حرکت در جوهر محاله، چون حرکت عبارت است از خروج و شیء من القوه الی الفعل، پس باید یه شیعی باشه به وصف قوه، بعد همون از قوه بره به سمت فعل، که به اون میگیم موضوع حرکت یا بهش میگیم متحرک. متحرک یعنی چه؟ یعنی اون امر ثابت. علامه خیلی قشنگ تعریف کرده در بدایه، گفته المتحرک هو الامر الثابت الذی تجری علیه الحرکه، اون امر ثابتی که حرکت مثل یک کانال سیال روی او واقع میشه. اینکه متحرک به معنای امر ثابت باشه، این نشون میده که متحرک فلسفی غیر اون متحرک عرفیه. ولی متحرک عرفی که یعنی متحرک، یعنی اون که متحرک دیگه. اما اینجا میگه نه، متحرک یعنی المتلبس بالحرکه، یعنی اون ذاتی که متلبس شده به حرکت. خود حرکت سیاله، ولی اون ذات باید ثابت باشه. چرا؟ چون گفته اگر اونی که بالقوه هست همونی نباشد که به فعل میرسد، خروج و شیء من القوه الی الفعل نشده. خروج و شیء من القوه و فعلیت و شیء آخر، بله این میشه اعدام و اهدام. پس مشایخ میگن جوهر لا تغییر به حرکت، پس چه نوع تغییری داره؟ میگن ها این تغییری که میبینی کون و فساده. کون و فساد چیه؟ و هو زوال و صورت جوهریت ان الماده و تکون و صورت جوهریت اخرى مکانها دفعتن. چون هیولا که بی صورت نمیتونه بمونه، صورت چوب که از بین میره آنن، صورت خاکستری جاش میاد. حرکت عبارت است از سیر چی؟ تدریجی، تغییر تدریجی. ولی اینجا تدریج تو کار نیست. آنن یک فعلیتی از بین میره، یک فعلیت دیگم همون در آن، در همون آن جاش محقق میشه. لذا میگن کون و فساد عبارت است از تکون صورت جوهری دفعتن، در همون آن زوال صورت جوهری ثابت.
در واقع شیء متحرک اون ماده
هست، اصلا متحرک نداریم، متغیر. نه فعلا حالا اونای دیگر کار نداشته باشه،
متغیر ماده هست.
بله میگن ماده صورتی را رها میکنه و صورت جدیدی را میپذیره، و ماده هم به خاطر همین لازمه، چون اگه ماده نباشه میشه زوال چوب به قول لا تکن، که خدا میگه آقا چوب تا حالا بودی، حالا نباش، و تحقق خاکستر به قول کن. اگه خدا میخواست از اول خاکستر خلق کنه بدون چوب چه کار میکرد؟ حالا هم همون کارو کرده. اگر اینطوری باشه اون وقت دیگه چوب خاکستر نشده. ابن سینا میگه من میفهمم چوب خاکستر شده،
چون چوب خاکستر شده، القابل لابد ان یجتمع عمل مقبول. باید یه چیزی باشه که چوبی رو قبلا پذیرفته بوده، بعدن چوب بودن رو رها میکنه، چی رو میپذیره؟ خاکستر. و اون هیولا، هیولا حلال مشکل چیه؟ کون و فساده. یعنی وقتی ابن سینا میخواد این کون و فساد رو توجیه کنه که بگه چوب میشود خاکستر، عقلش میگه حتما باید یه هیولا اینجا قائل بشی تا بتونی بگی چوب شد خاکستر، و الا میشه یا خشب و لا تکن و یا رماد و کن. این دیگه چوب خاکستر شدن نیست. میخواد. خب پس مشایخ میگن جوهر تغییرش به کون و فساده. کون و فساد پس تعریف شد اینجا، توجه داشته بودید. کون و فساد دقیقا اینه: زوال و صورت جوهریت عن الماده و تکون و صورت جوهریت اخرى مکانها دفعتن واحدتن. یعنی چه؟ یعنی من غیر تدریجن. تدریج اینجا تو کار نیست. خب مشایخ میگن تغییرات در جواهر همینطوره، بس سلام. اما تغییرات در اعراض، و اما الاعراض ف یتتغیر بالحرکه. یا اعراض درشون حرکت واقع میشه، حرکت کیفی. یه این سیب روز اول خیلی سبز پررنگه، کم 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 رنگ میشه، کم کم سفید میشه، کم کم مثلا یه لکه قرمزم توی این سفیدی میفته، گلابی سبزه، کم کم زرد میشه. این حرکت در کیف، در کم حجمش بزرگ میشه، در وضع مثلا یه کره که دور خودش میچرخه، این فرفره که دور خودش میچرخه، یا شما که وایسادید میشینید، نشستید، میخوابید، این حرکت در وضعه. و حرکت در عین هم که روشنترین نوع حرکتی که آدم راه میره. گفتن اعراض تغییر با حرکت دارن، اما جوهر درش حرکت نیست. این نظر مشایخ. نظر دوم، نه نه، اون خود حرکت اقسامی داره. حرکتی داریم که لبس بعد اللبس، حرکتی داریم که لبس بعد الخلع، اینا باید بعدن بحث بشه، فعلا بحث حرکت نیست. نظر دیگری هست، نظر الاشاعره. بله،
میگم با توجه به اینکه اینا بالا جوهر رو قائل شدن به کون و فساد، غایتا باید تو اعراض قائل بشن به لبس و بدل لبس دیگه.
نه، اون جوهر رو ثابت میدونن در اون موقعی که حرکت در عرضه. الاشاعره، اشاعره چی میگن؟ میگن الجوهر لا يتغير الا بالكون والفساد والاعراض تتغير بال به تجدد الامثال. بگه این اصطلاح میگشتن ذهنم یه دفعه رفت، به تجدد الامثال. تجدد الامثال یعنی چه؟ و هو زوال عرض و حدوث عرض آخر.
اشاعره میگن آقا سنگ همون سنگه، سیب همون سیبه، اما رنگ که تغییر میکنه حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه حرکت مستلزم بقای، اگه بخواد حرکت داشته باشه باید اون عرض باقی باشه، منتها به نحوه چی؟ سیال. میگن عرض بقا براش محاله. چرا؟ برای اینکه خود عرض که عرضه، بقا هم یک عرضه. عرض احتیاج به جوهر داره، عرض نمیتونه عارض چی بشه؟ عرض بشه. پس عرض بقا برش محاله، چون لازمش عروض عرض به عرض میشه. جوهر بقا براش امکان داره. چرا؟ چون عروض عرض به جوهر اصلا مطابق طبعشه. اصلا عرض یعنی همین، عرض یعنی اذا وجده وجده فی موضوع. اما اگه بخواد عرض باقی باشه، خود عرض سفیدیه، رنگ بخواد باقی باشه، بقا هم میشه یک عرض. عروض عرض به عرض محاله، پس هیچ عرضی دوان باقی نیست. پس چی میشه؟ آقا این تخته هفته پیش سفید بوده حالا هم سفیده. میگه میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه این لام اگه از هفته پیش تا حالا روشن باشه، شما میفرمایید که این لام همون روشن که بوده ادامه پیدا کرده، باقیز روشنیش. اما شما چون از عالم خبر نداری یه همچین حرفی رو میزنی. اون کسی که برق رو میشناسه اون میگه آقا این جریان الکتریسیته هر آن به این لامپ میرسه، یه چشمک میزنه چی میشه؟ خاموش میشه، دوباره روشن میشه. ولی چون چشم شما قدرت نداره کاری رو که در کمتر از یک هجدهم ثانیه انجام میشه درک بکنه، نظیر چی؟ نظیر همین فیلم سینما، فیلم تلویزیون. شما میبینی که بچه اول برنامه راه میفته از این طرف صفحه میره اون طرف، خب میگی این داره راه میره، اما اون متخصص میگه نه آقا داره عکس های ثابت، عکس سیال نیست، مکرر میاد. اولی که میاد اینقدر سریع از بین میره که چشم شما قدرت این که از بین رفتنشو بفهمه نداره. دومی میاد یه خورده این ورتر، سومی میاد یه خورده این ورتر، چهارمی میاد یه سر سوزن این ورتر، شما فکر میکنی این همونه داره راه میره، در حالی که همون نیست. چیه؟ زوال یک تصویره و حدوث تصویر دیگه. میگه این لامپ هم همینطوره، اون که متخصص برقه میگه همینطوره، مرتب داره خاموش میشه روشن میشه، خاموش میشه روشن میشه، منتها شما چون نمیتونی اونو ببینی فکر میکنی خب لام از اول روشن بوده، مگه وقتی کلیدشو بزنن خاموش میشه؟ نه بابا، این خاموش و روشن شدنش مدامه. حالا این جناب اشعری هم میگه سفیدی تختم عین روشن بودن لامه. این تخته سفیدیش که نمیتونه باقی باشه، پس سفیدی آن اول کلن زایل میشه به دلیل اینکه قابلیت بقا نداره، بقا براش محاله، چون بقا عروض عرض به عرض میشه. چون بقا محاله موجود میشه آنی موجوده، فوری معدوم میشه یکی دیگه موجود میشه و همینطور. اینو بهش میگن چی؟ تجدد امثال. یعنی چه؟ یعنی یکی از بین میره نو میشه مثلش، نو میشه مثلش. تجدد یعنی نو شدن مثل ها، هی مثل اون از نو به وجود میاد،
از نو به وجود آمدن مثل ها تعریف تجدد امثاله، گاهی هم بهش میگن خلق جدید. تجدد امثال یا خلق جدید، یعنی از نو خلق میشه. اینم یک نظره. بله؟ ولی اون اصطلاح فقط مال جوهره، تجدد امثالی که اینا میگن مخصوص عرض. البته اصطلاح تجدد امثال اختصاص به عرض نداره ها، ولی اصطلاح کون و فساد اختصاص داره به چی؟ به جوهر. نتیجه شد با حرکت، تغییر حرکت یعنی چی؟ با حرکت، اونا میگن که ببینید، میگه اگر فرض کنید یک سیب از یک میلیمتر سیر میکنه به 50 میلیمتر، در حقیقت یه مخروط در خارج موجوده که شما از اون مخروط همواره یه نقطهشو میبینی. چرا؟ چون سیاله. اگه کسی رو آب خط بکشه، همواره رو آب بیش از یه نقطه زیر سوزنش چیزی هست؟ قبلیاش از بین رفته، تا سوزن میاد اینور اون قبلی از بین رفته، بعدی هم که هنو کشیده نشده. ولی واقعا این خطه یا نقطه است؟ حرکت رو میخوایی بفهمی باید اینو بفهمی که خط روی آب نقطه نیست، فرق داره. اونجایی که شما سوزن بذاری رو آب و نگرداری، اونجا نقطه است. اگه 100 سالم نگرداری یه نقطه است. اما اونجایی که دست میذاری رو آب و سوزن رو میکشی روی آب، این چیه؟ خط. اما چه خطیه؟ خط غیر قاره. خط غیر قار میشه حرکت. حرکت یعنی یک وجود واحد از اول تا آخر، یک وجوده، یک خط. اگه تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه چند تاست؟ یکیه. حرکت غیر قاره که زمان غیر قاره. اینجا گفتیم خط غیر قار یعنی اون امتداد غیر قار. می‌خواستیم زمان رو و حرکت رو برای شما چیکار کنیم؟ تصویر کنیم. پس اگر یه سیب 1 میلی‌متر بود و بعد شد 50 سانتی‌متر، بنابر حرکت میدونی یعنی چه؟ یعنی یه مخروط تو عالم وجود پیدا کرده که رأسش اون تکون سیبه. قاعدش چیه؟ سیبیست که از درخت کنده میشه و این مخروط به دلیل اینکه غیر قاره همیشه یک نقطهش موجوده. روز تکون همون حالت 1 میلیمتریه، روز چیدن حالت 50 سانتی‌متریه، ولی ثبوتن این 50 سانتی‌متر گرد نیست که تو دست شماست. ثبوتن یک مخروطه که به دلیل اینکه غیر قاره شما این نقطهش رو جاری چیکار میکنی؟ میبینی و در دست میگیری. حرکت اونه، حرکت وجود واحده. ها احسنتم. این که میگن حرکت زوال و حدوث مستمره، این بسیار تفسیر عامیانه ای از حرکت. تفسیر حرکت وجود واحده سیاله. زوال و حدوث یعنی وجودات متعدد، یعنی انکار حرکت، یعنی حرف زنون، یعنی تجدد امثال که انکار حرکته. خب اینم یک نظر، نظر اشاعره بود. نظر سوم عرفا. عرفا قائلند به این که
الجواهر و الاعراض کلها تتغیر به تجدد الامثال. حرفی رو که اشعری در اعراض میگفت، عارف در تمام موجودات عالم میگه. یعنی چه؟ یعنی میگه خود شما، شخص شما هر آن نابود میشی و یه مثل شما به جای اون نابود شده چی میشه؟ تجدد پیدا میکنه، خلق جدید حاکم است بر سراسر هستی. تجدد امثال نظر عارفه. یه تغییر تو عالم هست، ولی تغییر همش همینه، زوال و حدوث مستمر. اینجا زوال و حدوث درسته. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از اسماء خدا مفنیه. این اسم خدا باید همیشه فعال باشه، معطل نباشه. یکی از اسماء خدا منشأ یا محییه. اون اسمم نمیشه لنگ باشه. پس باید هر آن، هر موجودی فانی بشه و هر آن در همون آن مثل او چی بشه؟ به وجود بیاد. بله؟ یعنی چه؟ خب شما اینطور میگی، ما هم اینطور میگیم، ولی معارف باید بدونیم چی میگه. حرفش اینه. فعلا ما نمیخوایم حرفش ازش دفاع. بله داکتر، اعراض میگفتن اینا در کل هستی قائلن به تجدد امثال. لذا مسئله مثل محی الدین خیلی راحت میگه آقا اون تخت بلقیس که در سبع از بین آمد پیش سلیمان، این همین بود. خدایی که مجددن هر آن داشت اونو نابود میکرد به وجود میآورد. آره، اون وقتی که آصف ابن برخیا دلش خواست این اعدامش که کرد در سبا، ایجادش کرد در شام جلوی سلیمان. این ایجاد و اعدام که بر خدا کاری نداره که. پس اصلا نیاورد. آوردن یعنی همونو بردار بیاری. تجدد امثال در عالم همواره حاکمه. خب اونی که اونجا معدوم شد اینجا به وجود اومد و سلام. شما میگی آورد، شما همین ماشین هم که سوار میشی میگی خب منو از اینجا برد مشهد، اینا هم خیاله. شما رو نبرده مشهد، شما همینجا هنوز سوار ماشین نشده فاته و ماته، یکی دیگه سوار ماشین شد. و نه اینکه هر آنی تو ماشینم چی بود؟ داری میمیری و زنده میشی. هم دارم هست به وضع شب باشه، داری میمیری و زنده میشی. نه آن کمتر از لحظه است. آن یعنی رأس زمان. اصلا زمانی وجود نداره، فقط آن وجود. خب اینم نظر عرفا. نظر چهارم، نظر آخونده، که الجواهر و الاعراض و مادیه کلها تتحرک، حرکت جوهری و به تبعش حرکت همه اعراض. میگه آقا جوهر امتداد داره. خب حالا همینا رو برای چی گفتیم؟ اگر نهایه یادتون باشه، مرحوم علامه فرموده یکی از فروع حرکت جوهری، فرع دومه به نظرم، این است که عالم وجود واحد داره. همه عالم ها، همه عالم ماده یک وجوده. تصویر کنید چطور یک وجود؟
بنده و شما دو تا این به یکی است. بله؟ ها چطور اینو تصویر میکنه؟ نه خیر آقا. میگه آقا ببینید این عالم یه روز یک عنصری تو این عالم چی شد؟ خلق شد. امروز هم علم همینو میگه دیگه. میگه یک اتم بود، یک انفجار عظیمی به وجود آمد، از توی اون چی شد؟ کثرت حاصل شد. خب میگه این حرکت جوهریه یعنی چه؟ یعنی تجدد امثال نیست، یعنی نیست که اون از بین رفت یکی دیگه به جاش اومده. پس چی شد؟ اینطور شد که اینی که یکی بود در امتدادش حرکت، یعنی وجود واحد صیاد در امتدادش شد چند شاخه انشعاب. منتها تا این شاخه ها پیدا شد خود اون قبلیه چیه؟ نیست دیگه. معنای حرکت اینه، معنای حرکت اینه وقتی رسید به این رأس این نقطه دیگه اون قبلی ها همه چی هم؟ نیست. بله؟ نخه زوال نیست، امتداده. این وجود واحد چیه؟ از روزی که تکون پیدا کرده سیر خودش رو چی کرده؟ شروع کرده. حالا ما این سیر رو برای اینکه نشون بدیم میگیم اول اینطوری بود، اینجا از اینجا سیر کرد اومد اینجا. وقتی اینجا بود امتداد اینه، نه اینکه این زائل شد این به وجود اومد، امتداده. یه دفعه اینجا انشعاب پیدا شد، اون بانک بزرگ، اون انفجار بزرگ اینجا حاصل شد. انفجار بزرگ که حاصل شد یعنی اینجا به جای اینکه یه شاخه پیش بره چی شد؟ سه شاخه پیدا شد. خب بعد از اینکه سه شاخه پیدا شد از هر شاخه‌ای شاخه ها پیدا شد. خب اگه حرکت معناش اینه، اگه خوب تصور حرکت بکنی اون وقت معلوم میشه که الان که شما اینجا زید رو داری، ام رو داری، بک رو داری، سنگ رو داری، هر چی، همه اون چیز از ریک های توی بیابون تو رودخونه، ولی اینا منفصلن، ولی اینا سرشاخه های چی هن؟ چی هن؟ همون وجود واحدن که از این سرشاخه ها شاخه های جدیدی هی پیدا میشه. شما از وجودت پنج تا شاخه منشعب میشه، اون بچه هاتن. و همینطور اینا حرکت جوهری یعنی یک وجود واحد که از اون هسته اولی شروع شد و آخرش هم باز واحده، انقسام نیست، چیزی تو این عالم تقسیم نمیشه. حتی اونجایی که یه سنگو میشکنی این سنگ تا حالا اینطوری بود، یه دفعه اینجا میشه اینطوری امتداد پیدا میکنه در دو شاخه. وقتی این قند و تیکه رو دو تیکه کردی شد دو شاخه، وقتی چهار تیکش کردی میشه چهار شاخه. امتداد، نه زوال نه حدوث، یک وجود واحد چیه؟ سیاله.
اون هیئت قبلیش از بین میره استاد، همون وجودش جدید.
چون برای اینکه خوب حرکت رو تصور نمی کنید. حرکت به شما میگه که آقا این سنگ اینجا که بود، یعنی سنگ دیروزی، اصلا همین به این تخت پاک کن،
یه جوهری داری عرضی.
نه نه، حرکت جوهری به شما میگه آقا این تخت، این فرض کنید، حالا من یه چیز خیلی جزئی رو بگم، این عقیق که روی این حلقه سوار شده، شما فکر میکنی که وجودش همینه، ولی این امتداد یک وجودیه که الان اینجاش دست شماست. امتداده یعنی چه؟ یعنی اینکه این روزی که تراشیده شد این مقدار بود، ولی چون زمان و حرکت را شما فراموش میکنی، فقط سه بعد این رو در نظر داری، طول و عرض و چیش
عمقه، در حالی که اون یه بعد دیگر هم چه داره. اون بعد چهارمشو اگه در نظر بگیری، اون وقت معلوم میشه که این سه بعدیه سیاله، یک بعد غیر غار داره. از وقتی تراشیده شده مثل خط روی آب چی داشته؟ امتداد چهارم داشته، ولذا اینی که الان هست امتداد اون روز تراش اوله، نه خودشه. نظیر این که نقطه‌ای که شما روز اول رو آب ایجاد کردی، همطور داری میری، هر لحظه اون نقطه‌ای که زیر سوزن شماست نقطه قبلی نیست. اگه میخوای حرکت جوهری رو تصویر کنی تو عالم، پس نمیتونی بگی این عقیق مشایی فکر بکنی همون عقیق دیروزیه، همون عقیق لحظه پیشه، نمیتونی بگی. باید بگی این عقیق امتداد عقیق لحظه پیش، و خود اون لحظه پیش هم امتداد لحظه پیشش. حالا اینا رو فکراشو بکنید تا جلسه بعد، وقت ببینیم که اصلا انقسام تو عالم تصویر داره یا نداره، که این برهان مبتنی بود بر انقسام. اصلا میخوایم بگیم بنابر حرکت جوهری انقسام تو عالم تصویر نداره، منتها خیلی باید روی این فکر بکنی. یا علی و السلام علیکم.